أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما دوستان عزیز در علم و اصول در این باب بود که اگر یادتون باشه ما گفتیم تنبیهات گوناگونی در باب علم و اصول وجود داره و ما در حقیقت در جمله لا تنقض الیقین بشک اجتهاد در نص میکنیم، یعنی در واقع میگیم این قاعده را تطبیق میکنیم در مصادیق گوناگون. گفتم ما دو جور تفسیر داریم برای روایات. یک تفسیر داریم که میگیم معانی گوناگون نقل میکنیم، مثل مطلب از حقایق مرحوم آقای حکیم راجع به آیه قرآن نقل کردیم که 30 معنا برای آیه بیان کرد در ماه رمضان، و آقای حکیم میگه اگر ماه رمضان 60 روز میبود 30 دیگر بیان میکرد. این معناهای گوناگون، این معنا قسیم یک دیگر. مثل روایتی رو نقل کردیم از علامه مجلسی، میگه 12 معنا برای این وجود داره که امام زمان پشت پرده غیبت که هست انسان میتونه از وجودش بهره‌مند بشه. بعد میگه 12 در به دیگر را خداوند متعال بر من گشوده، ولی الان وقت مجال بیانش نیست. 24 وجر علامه مجلسی میتونه بیان کنه. اینا معانی یک حدیث هم، اینا قسیم یک دیگر هم. اما گاهی میگه نه، علینا الغاء الاصول و علیکم ان تفرقوا. ما اصل رو و قاعده رو میگیم، شما تخریج کنید، یعنی مصادیق گوناگون رو ازش در بیارید، تطبیق کنید. مصادیق گوناگون در آوردن یعنی تطبیق قاعده کنید. این همون معنای علینا الغاء الاصول و علیکم ان تفرقوا میشه. حالا تنبیهات استصحاب دقیقاً در واقع اینطوریه. ما از مرحوم آیت الله عظمای فلسفی رحمت الله علیه که استاد ما بودن نقل کردیم که این بزرگوار خیلی عبارت جالبی داره. میگه در دلیل استصحاب فرقی نیست بین احکام ثابته در این شریعت، یعنی شما یک حکمی را از شریعت ما استصحاب میکنید، و شرایع سابقه. البته باید شرایط سابقه گفتیم کتاباشون که منحرفه، از ثابته به دلیل قطعی من الکتاب و سنت، باید از خود ما معتبر رسیده باشه. ولا یعتنا بما فی ایدیهم، به اون چه که الان دست یهوده اعتنا نمیشه، من الکتب المحرفه، ولا به اعمالهم، ولا به افعالهم. اینا خب، پس شریعت سابق را اجمالا ما قبول کردیم که جمله لا تنقض الیقین بشک شامل میشه. جمله لا تنقض الیقین بشک جملات قبلی یعنی ادیان گذشته و احکام ادیان گذشته را شامل میشه. اونم از باب همون مطلب دومی که گفتیم که خیلی تعبیر جالبی بود ها، من خدمتتون عرض کردم، از باب تعدد معانی نیست، از باب تطبیق بر فروع گوناگونه، از باب اصطلاح اهل سنته که میگن تخریج، یعنی در واقع فروع گوناگون هم شکل را در میارن و از یک کلی استخراج میکنن. و اینجا بحثی که میشه، مثلا شما نگاه کنید، قرآن به طور سریع نقل میکنه و کتبنا فی التورات ان العین بالعین و الاذن بالاذن و اینا، نگاه کنید، قصاص اعضای بدن را و جروح قصاصون و امثال ذالک، اینا را قرآن داره نقل میکنه از تورات. خب حالا شما میگید چون تورات نقل کرده، قرآن از تورات نقل کرده، حجت نیست؟ میگیم حجته. حالا که با قرآن ثابت شد، ما شک میکنیم که اینا آیا قرآن نقل میکنه که یک حکایت باشه از بنی اسرائیل، از این جونورای اسرائیلی که قبلا بودن حالا نسل‌هاشون باقی مونده، یا نه این رو نقل میکنه که ما عمل کنیم. ببینید ما عمل کنیم یا نه. الان در داستان جناب یوسف داره که هر کسی که سای امیر در نزد او باشه، ما او رو خودش نگه میداریم به عنوان گروگان، و این حکم دین جناب یعقوب بوده. در دینی که در اون منطقه کنعان که فلسطین باز هست جناب یعقوب داشته، داستانش همین بوده دیگه، که آقا وقتی شخصی دزدی میکرد خود طرف نگه میداشتن. فمن جاء بهی فانا بهی زعیم، در سوره یوسف هست. کسی که ساع ملک را بیاره من خودم میدونم چیکار کنم، من در مقابل او جوابگو هستم. زعیم یعنی من میشم گروگانو. ببینید اگر حکمی در ادیان گذشته ثابت شد با از طریق قرآن یا از طریق سنت معتبره، یعنی روایاتی که معتبره، ما کدوم روایات معتبر میدونیم؟ ما سنت پیامبر را و سنت اهل بیت را معتبر میدونیم، غیره را معتبر نمیدونیم. ما سنت صحابه را معتبر نمیدونیم. اینا را ما در مبانی رجالی شیعه و اهل سنت گفتیم. و مهمترین یکی از بزنگاه‌های اختلاف ما سر سنته. ما سنت اهل بیت را حجت میدونیم، اهل سنت سنت اهل بیت را حجت نمیدونن. ما سنت پیامبر را حجت میدونیم زمانی که از طریق اهل بیت باشه. اونا سنت پیامبر را حجت میدونن، از طریق صحابه هم اگر باشه اشکال نداره. از طریق اهل بیت خیلی وقتا تازه رد میکنن، اونا میگفتن هر چی علی نقل میکنه خلافش انجام بدیم. ببینید ما در حقیقت وقتی که اون چه در ادیان گذشته ثابت بشه با دلیل معتبر استصحاب میکنیم. بگیم آقا وقتی که آیه شریفه میگه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم اوصانی بالصلاة و الزکات ما دمت حیا، به مثل جریان حدود همون قصاص، ان العین بالعین، که جویدگی ما نداریم. نص قرآن اینه که از داره تورات نقل میکنه و کتب نافل تورات، اونجا استصحاب خیلی خودش نشون میده. البته توی مثال هایی که مرحوم آیت الله فلسفی زده هر دو تا مثال کلی است که دلایل متعدد داریم، لذا نوبت به بحث استصحاب هم نمیرسه. میخوام فقط شکل و شمایل رو به شما نشون بدیم. جناب عیسی میگه اوصانی به صلات و زکات، جناب خدا خداوند میفرماد کتب علیکم الصیام کما و ما ورد من ان الله لم یبعث نبیا. آقا روایات فراوان داریم خداوند پیغمبری مبعوث نکرده مگر به حرمت شرب الخمر. فنسخ شریعت. حالا دوستانه، پس بنابراین ما حکمی را از احکام شرایع سابقه درک کردیم، ولی با این شرطی که دلیلش معتبره. دو، حالا اینجا یک سوالی میاد، ما خواهم استصحاب کنیم، شبهه‌ای وارد میشه. اون شبهه این است که میگن آقا مگر ادیان سابقه نسخ نشده، پس ما حق نداریم احکام ادیان سابقه را در واقع استصحاب کنیم. ما هم نداریم استصحاب کنیم. ما اون چرا که استصحاب میکنیم باید یک حکمی باشد که نسخ به اون تعلق نگرفته باشد. اگر شما این مطلب را از من بپذیرید که اگر در خود اسلام، ما در علوم قرآنی بحث میکنیم مفصل اونجا بیان، تو خود اسلام اگر اول یک حکمی آمده، بعد این حکم در زمان پیغمبر اکرم بوده ولی بعدا نسخ شده، ما میتونیم نسخ به جدید عمل کنیم، چون معتبر نسخ نافذه. او حکم قبلی رو دیگه حق نداریم عمل کنیم، حق نداریم عمل کنیم. مثلا اهل سنت معتقدن که حکم گوشت الاغ نسخ شده، در زمان پیغمبر اکرم حلال بود فنسخ نسخه، باز حلال شد باز فنسخه. روایاتشون میگه که گوشت الاغ 4-5 بار حرام و حلال شد. شیعه میگه زمان پیغمبر هم حلال بوده الان هم حلال بوده. انما الکلام در این است که مکروهه. تا وقتی گوشت گوسفندی، گوشت شتری، گوشت گاوی، گوشت گوساله وجود داره، گوشت مرغابی، گوشت نمیدونم اون یکی دیگه مثلا غازی فلانی بوغلمونی اینا وجود داره، شطور برونی، نوبت به گوشت الاغ دیگه نمیرسه، نوبت به گوشت استر نمیرسه، نوبت به گوشت اسب نمیرسه، البته ترکمن ها و اهل سنت اسب پشت اسب رو میخورن ها. حالا بهداشت مثلا در ترکمن سرا جلو رو میگیره، ولی به عجلی من ضرورتی نداره جلو میگیره. یک وقتی یک دوستی ترکمن داشتیم اینا، میگفت اینا آمدن تو ترکمن سرا، گفتم آقا این که دیگه نیازی نیست اسب را که نمیری سر خیابون بکشی. اسب را که خیلی وقتا تو محله ها و تو دهات و اینا که دیگه بهداشت مثلا اداره بهداشت نمیاد اینجا، ما بکشید و بخورید شما میگید حلال میدونید، مکروه هم نمیدونید، چه اشکال داره؟ ما که ما برای اونا حکم صادر نمیکنیم. میگم فقه شما اونجا نافذه، این قانون دولته. قانون دولت میگه ما باید بهداشت عمومی مراعات بشه، دستور بدن در شهری که عموم مردم از یک به مثلا مغازه فروشگاه خرید میکنن هم نداره هر گوشتی رو بیاره. آقا اونا گوشت خرگوش رو حلال میدونن، تو دهات اطراف ما میخورن، بخورن، به ما چی؟ به ما چی؟ ولی ما نمیخوریم، میان جاهای ما شکار میکنن، میبینید میان شکار میکنن گوشت خرگوش. اینا در واقع توجه داشته باشید، اهل سنت معتقده آقا چندین بار گوشت علاق، مثلا در روایات تهذیب آمده که پیغمبر اکرم، حالا عجیب اینه که این روایات را خود شیخ طوسی هم نقل کرده. بعد شیخ طوسی میگه اینا همه از نظر ما روایاتی است که مستند نیست. مثلا یک روایت داره که پیغمبر اکرم آمدن دیدن دارن اینا مثلا فهم میکنیم که دیک فرار دادن، دیک فرار گفتن چیکار مانونیم؟ میخوام الاغ را بکشیم مانونیم فعل قلقه داره پیغمبر اکرم دیک را چپه کرد. این آقای فلسفهش معلوم آقا ما میدونیم چرا؟ چون در تاریخ که نگاه میکنیم کلن در اون جنگ مثلا پیغمبر اکرم سه تا شتر داشته دو تا الاغ داشته. آقا یک بار یک لشکر را که دو تا الاغ نمیتونه میبره و سه تا شتر، اون دوتا را مگر بخورن که چیزی نمونه، بار لشکر را چی بداره؟ هدف از اینکه پیغمبر اکرم القلقیدار بوده اینه که الاغ کشته نشه تا لتحملوها باشه. اما حکم پیغمبر هیچ وقت نسخ نشد، این نسخ نیست، این پیغمبر مخواستن مبارزه کنن با کارش. درسته گوشت الاغ حلاله ولی فعلا نخورید. این زمان نسخ آقایون مرحوم استاد محمد رضا مظفر رحمت الله علیه متوفای 1384 در اصول الفقه که نسخ در حقیقت اندرونش که بشکافیم و منفجرش کنیم ازش در میاد تخصیص زمانی. یعنی آقا تا وقتی که خرها کمن، الاغ ها کمن، باربرها کمن، استر نداریم، شما هم ندارید الاغ را بکشید، اگر زیاد شدن بکشیدش مکروه. و هم فقها فتوا میدن مکروه، من نیست در زمان پیغمبر اکرم حتی حکم کراهتش هم بیان شده باشه. پس ببینید این مسئله خیلی جالبه. در واقع دوستان عزیز اشکالی که آقای مستشکل میکنه چیه؟ میگه شما جمله لا تلباز الیقین رو میخواید تخریج کنید و تطبیق کنید بر فروع گوناگون، یکی شرایع گذشته. خب حالا این نسخ شده شریعت گذشته بالکل، شما چطور میگه یک حکمش را باز استصحاب میکنید؟ نسخ یعنی چه؟ یعنی وقتی پیامبر بعدی مثل پیامبر خاتم انبیا صلوات الله و سلام و علیه مجمعین آمد، تمام دین موسی، تمام دین عیسی دیگه رفت کنار بریم. اولا معنای نسخ این نیست که اخلاقیات بره کنار، معنای نسخ اینه که اون کتابشون دیگر معتبر نیست، معنای نسخ اینه که اون احکامشون برای ما دیگه معتبر نیست. اما اگر در تورات و انجیل مثلا آمده باشه که آقا شما این طور عمل کنید، مثل اون جمله‌ای که ما آوردیمش نوشتمون خیلی از یکی از خود همون کتاب تورات انجیل، ببینید دوستان عزیز، پس این معناش نیست که در واقع نسخ یعنی نابود کننده تمام اونها باشه، اما بالاخره نابود کننده احکام هست، نابود کننده کتاب هست. یعنی چه؟ یعنی کتاب الان دیگه حجت نیست، نه اینکه کتاب احترام نداره، ما برای ما تورات اصلی احترام داره، انجیل اصلی احترام داره، ولی حجت نیست. آقایون در حقیقت نسخ میاد میگه اون چی که قبلا بوده الان حجت نیست. حجت نیست. نسخ چیه؟ نسخ در لغت دو معنا داره. یک نسخ به معنی نسخه برداری است، کتاب نسخه برداری. ما نسخه، اصلا کتاب هم در واقع به معنای نسخه برداری. نسخه یک کتابی رو نوشتیم میگیم نسخته او، نسخته او. جوهری در سوالوه میگه نسخ مشترک لفظی است، دو تا معنا داره. یکی به معنای در واقع همون نسخه برداری است. نساخ نسخه بردار، ناسخ نسخه بردار، نسخه نسخ. اما یک نسخ هم داریم به معنی ازاله، ازاله. ما ننسخ من آیته او ننسها نعت به خیر من. ما هیچ آیه ای را ازاله نمی کنیم. ما ننسخ من آیته او ننسها یا کنارش بذاریم، فراموشی در اینجا ننسها یعنی نترکها، کنارش بذاریم الا این که با بهتر از او رو میاریم. شما نگاه کنیم، قائد اعظم من شهید شد، بعد خداوند متعال چطور آیت الله یا مجتبی خامنه ای را آورد جاش گذاشت؟ هیچ کس باور نمی کرد. اصلا آقایون زمانی که مجلس خبرگان تشکیل می شد من بارها شنیده بودم، چون خودش رو ادگم می کرده نباشه، خبرگان نبیننش، او قدنا آشنا در بین مردم زندگی یک رفتی اتفاقا خبر آورد آقا مجتبی تو ترمینال بود دنبال بلیط می‌نش، دنبال بلیط که بره قم. شما نگاه کنید، خب اینجا مدرسه ای داشتن دیگه، مدرسه جعفریه، اونجا ما تو مدرسه جعفریه هم کنفرانس میدادیم. خب ایشون خیلی طلبه های فاضل رو در مدارسشون فش ده تا بیش خیلی مدرسه داره ایشون، منتها هیچ کدوم اسم و رسم هم نداره، زیر نظر شورا هم نیست، دو دنیا آزادن اونا. حالا از این به بعد مگر شورا خبر شده باشه و بره خودش رو همه جا غالب کنه و بله به علاوه اونجا که اینطوری نمیده با در حال. منظور دوستان عزیز بسیار خدا حفظ کنه واقعا آیت الله آقای آسید مجتبی خامنه‌ای ملا، ملا دانشمند واقعا فهیم عاقل، این رو برای چی گفتم؟ برای گفتم که ما ننسخ. نسخ در لغت دو معنا داره، یکی معنی ازاله، یکی معنی در واقع نسخه برداری. حالا ننسخ در اینجا بحث ماست، میگیم آقا دین گذشته که نسخ شده چطور شما رو دارید استصحابش میکنید؟ میگیم اولا ما دین را کامل استصحاب نمی کنیم، این یک توجه داشته باشید. دین ما بعضی فروعش را، او هم نه هر فروعی که در هر کتابی در هر جایی نقل شده باشه، ما مسائلی را که در تفسیر طبری یا در تاریخ طبری نقل شده که معتبر نمی کنیم، اونی که از طریق قرآن آمده باشه. سوال ما اینه که آیا قرآن فقط حکایت میکنه که به رخ ما بکشه که در بنی اسرائیل اینطوری بود، یا قرآن داره نقل میکنه که آقا این مسئله در بنی اسرائیل هم بوده شما باید عمل کنی؟ ما میگیم دومیه در واقع، یعنی میگیم این بنی اسرائیل این حکم در ادیان گذشته هم بوده، مثلا نماز بوده ولی ممکنه صورت نماز مثل صورت نماز ما نبوده، زکات بوده ولی ممکنه اون نصابها مثل نصابهایی که تو فقه باشه نباشه در واقع دوستان عزیز. پس بنابراین الان خوان در تمام ادیان حرام بوده، اگر مسیحیت ادعا میکنن حلیت مطلق را، اونا میگن ما خط قرمز نداریم، ما شریعت نداریم، اونا میگن اونا فقط معتقدن ما حقوق داریم. حقوق، اگر کسی مثلا خمر بخوره و بیاد در واقع در جامعه مستی را بندازه و مزاحم دیگران بشه، یه از نظر حقوق محکوم، اما نه به خاطر خمرش، ما به خاطر خمر کاری نداریم بهش، به خاطر اینکه مزاحم مردم شده در واقع. بلا اگر کسی روزی ده من خمرم بخوره و مزاحم مردم نباشه ما کاری بهش نداریم. لذا در خیابون‌ها کافه‌های کوچیکی دارن که مردم برن مثل اینجا که برن قهوه بخورن، اونجا برن خمر بخورن. کافه‌های کوچیکی دارن برن توش سیگار بکشن، یک جا باشه تو خیابون سیگار نکشن. منظور دوستان عزیز خمر در تمام ادیان حرام بوده در واقع، بله. و بالاخره توجه داشته باشید ما اینجا یک علم اجمالی داریم که دین موسی نقض شده و نسخ شده، اما این علم اجمالی مانع از جریان استصحاب نیست و این دلیل برای نیست که تمام احکامش حتی فروع جزئیش هم نسخ شده باشه. این هم حاصل این تنبیهی که بزرگان ما در باب استصحاب فرمودن. و صلی الله علی محمد و آله.